سلام، من آزاده اسدی‌ام و امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستین در صحت و سلامت باشین. اپیزود امروز در مورد تاب‌آوری زنان و مادران خانه داره. اگر خودتون خانمی هستین که خانه داره یا مادری هستین که خانه داره، حتما به این اپیزود گوش بدین و یا این اپیزود رو برای هر عزیزی که میشناسید و توی این شرایط بفرستین، چون نیاز داره بهش گوش کنه. امروز قراره در مورد اینکه چطور توی این روزها دووم بیاریم صحبت کنیم. من در مورد تاب‌آوری توی اپیزودهای قبلی خیلی صحبت کردم. من به صورت علمی برای شما توضیح دادم که الان وضعیت سیستم عصبی ما چطوریه و بعد به صورت همدلانه ای راهکارهایی رو برای شما گذاشتم تا بتونیم با همدیگه این مسیر رو به سلامت عبور کنیم ازش. اما امروز اختصاصا اومدم سمت شمایی که خانه دار هستی، مادری هستی که مسئولیت زیادی روی دوشته، خانومی هستی که مدیریت خونه روی دوشته و شاید اونجور که باید و شاید دیده نمیشی. شاید بیشتر وقتت رو توی خونه میگذرونی، بار یک خونه، یک خونواده و چندین نگرانی مختلف روی شونه هاته و شاید اونقدر که باید و شاید میزان فشاری که روته دیده نمیشه و علاوه بر اون اتفاقاتی که توی چند ماه گذشته افتاده فشار مضاعفی روی تو گذاشته و این روزها فکر میکنی که دیگه نمیکشی. اگه فکر میکنی که دیگه نمیکشی، تا آخر این اپیزود با من همراه باش. قبل هر چیزی میخوام یه واقعیت رو با هم دیگه مرور کنیم. ما تو چند ماه گذشته چیزای خیلی زیادی رو تجربه کردیم. اتفاقایی که هر کدومشون به تنهایی میتونه برای یه انسان فشار روانی ایجاد کنه. ما جنگ رو تجربه کردیم. تنش‌های داخلی رو تجربه کردیم، از دست دادن آدم‌ها رو تجربه کردیم، سوگواری رو تجربه کردیم، تعطیلی‌های طولانی بدون عنوان رو تجربه کردیم، از اون دسته تعطیلی‌هایی که هیچ کاری توش نمیتونی بکنی، از اونایی که نمیتونی بری سفر، نمیتونی ازش استفاده بکنی، مقطعی اینترنت رو تجربه کردیم، شرایط اقتصادی ناامن و سخت رو تجربه کردیم، ناامنی اجتماعی، بیکاری رو تجربه کردیم و آینده‌ای که خیلی مبهم به نظر میرسه و هنوز هم داریم تجربه میکنیم. حالا اگر این لحظه مکس کنیم و صادقانه نگاه کنیم، میبینیم که بدن و ذهن ما توی این مدت در معرض فشارهای پشت سر هم بوده و این دقیقا همون جاییه که هم علم روانشناسی هم علم اعصاب یه توضیح خیلی مهم براش دارن. وقتی انسان برای مدت طولانی در معرض فشار و نااطمینانی قرار میگیره، سیستم عصبی اون وارد حالتی میشه که بهش میگن حالت بقا. من این رو خیلی تو اپیزودهای دیگه باز کردم و براتون توضیح دادم، اما اینجا یه مقدمه کوچیکی در موردش میگم که اگر دوستان عزیزی قبلا به اپیزودهای من گوش ندادن، آشنایی با این موضوع داشته باشن. در حالت بقا مغز بیشتر از این که به رشد و خلاقیت و شادی فکر کنه، مشغول یه کار مهمتر میشه، اونم محافظته. مغز در این حالت مدام محیط رو اسکن میکنه که آیا خطری هست، آیا اتفاق بدی تو راهه، آیا باید آماده باشیم. و این حالت اگه کوتاه باشه طبیعیه و حتی برای ذهن ما و سیستم عصبی ما مفیده، اما اگر حالت بقا ماها ادامه پیدا کنه، بدن شروع میکنه به خسته شدن. خیلی از شما عزیزان و مادران گرامی به من این روزها پیام میدین و میگین انگار انرژی ندارم، ذهنم کند شده، کاری که قبلا ساده بود حالا سنگین شده، گاهی بی‌حوصله‌ام، زود عصبانی میشم، گاهی حتی احساس میکنم که دیگه هیچ انگیزه ای ندارم، به بچه‌هام نمیتونم برسم، به همسرم نمیتونم برسم. اگر تو هم همچین تجربه ای رو داری، میخوام که صادقانه قبل از شروع این اپیزود یه جمله رو خیلی واضح بهت بگم، اونم اینه که تو هیچ مشکلی نداری و بدن تو هستش که داره یه واکنش طبیعی به این فشار طولانی مدت میده. توی علم عصب شناسی وقتی بدن مدت زیادی رو تو حالت بقا بمونه چند تا اتفاق میفته. اولین اتفاق اینه که سیستم استرس بدن دائما فعال میمونه. هورمونایی مثل کورتیزول برای مدت طولانی بالا میمونن و وقتی این وضعیت ادامه پیدا کنه، انسان دچار خستگی عمیق عصبی میشه. دومین اتفاق اینه که ظرفیت ذهن برای تصمیم گیری هاش کاهش پیدا میکنه، واسه همینه که گاهی حتی تصمیم های ساده هم سخت میشن. و سومین اتفاق اینه که احساس امید و آینده نگری کمرنگ میشه. حالا تصور کن تو چنین شرایطی یه مادرم باشی، مادری که باید از بچه ها مراقبت کنه، فضای خونه رو نگه داره، نگرانی اقتصادی رو تحمل کنه و در این حال سعی کنه آروم بمونه. این نقش واقعا سنگینه. تو روانشناسی به این وضعیت میگن فرسودگی مراقبتی، یعنی خستگی که از مراقبت دائمی از دیگران ایجاد میشه. یه بار دیگه گوش کن، فرسودگی مراقبتی یعنی خستگی که از مراقبت دائمی از دیگران ایجاد میشه. خیلی از زنهای خونه‌دار دقیقاً تو همین نقطه ایستادن، فرسودگی مراقبتی رو دارن تجربه میکنن. این دلیلش این نیست که این خانمای خونه‌دار عزیز ضعیفن، نه، به این دلیلی که مدت زیادیه که تکیه‌گاه بقیه بودن. حالا سوال مهم اینه، تو این شرایط چی کار میتونیم بکنیم؟ قبل از اینکه بریم سراغ راهکارهایی که میخوام براتون توی این اپیزود بذارم، دوست دارم یه کم دیگه در مورد شرایطی که الان داری تجربه میکنی برات توضیح بدم، تا بیشتر آگاه باشی که الان وضعیتی که داری چیه و اینطوری بیشتر میتونی خودتو درک کنی. من تا اینجا یه خلاصه ای از وضعیت ذهنی تو بهت گفتم، اما از اینجای کار میخوام این موضوع رو یکم بازترش کنم و یکم علمی تر برات توضیح بدم تا نسبت به شرایطی که داری تجربه میکنی آگاهی بیشتری داشته باشی. بر اساس علوم اعصاب، استرس طولانی مدت باعث چند تا چیز میشه. اول از همه باعث میشه سیستم عصبی ما وارد سه مرحله بشه که مرحله اولش هشدار مداومه. یعنی سیستم عصبی مثل یه نگهبان خسته همیشه گوش بزنگه. مغزت مدام میپرسه الان چی میشه؟ خبر بعدی میاد، مشکل جدید پیش میاد، پولمون کافیه این ماه میرسونه، اینترنت وصل میشه، مدرسه بچه ها چی میشه؟ اگه همسرم کار پیدا نکنه چی؟ اگر همینجوری بمونه اجاره خونه عقب بیفته چی؟ اگه صابخونه بگه بلند شیم چی؟ مادرای خونه دار تو این مرحله ممکنه یه سری چیزها رو تجربه کنن، مثل دلشوری مداوم، فکرهای تکراری، زود عصبانی شدن، خواب سبک، عدم تمرکز و ترس بیدلیل برای بچه ها. این حالت انرژی مغز تو رو روز به روز میمکه و از بین میبره. مرحله دومی که سیستم عصبی ما تجربه میکنه زمانی که توی استرس طولانی مدتیم اینه که وقتی مغز ما چند ماه پی در پی در حالت هشدار بمونه، سیستم استرس دیگه سوخت کافی نداره. اینجاست که مادرها شروع میکنن به گفتن جملاتی مثل مغزم هنگ کرده، توان ندارم، دیگه نمیکشم، نمیتونم فکر کنم. تو این مرحله کورتیزول مدت طولانیه که بالاست، عمل کرده لوب پیشانی که همون مرکز تصمیم گیریه پایین میاد، حافظه کوتاه مدت ضعیف میشه، بدن سنگین و تنبل به نظر میاد و اون همون چیزی که مادرها بهش میگن انگار باتریم صفر و دیگه نمیکشم. مرحله سومی که شما مامانا دارید تجربه میکنید، شما خانما دارید تجربه میکنید، فریزه. یه پرانتز باز کنم که من در مورد فریز ذهنی توی یه اپیزود کاملا توضیح دادم. فقط کافیه پستایی که تو کانال بله با هشتگ پادکست هستن رو نگاه کنید تا به این اپیزود برسید و ببینید که چه راهکارهایی برای بیرون اومدن از فریز براتون گذاشتم. برسیم به مرحله سوم فریز که شما دارید این روزا تجربه میکنید. فریز در علوم اعصاب وقتی مغز مدت طولانی نتونه فرار کنه یا به جنگه میره رو حالت فریز. من یه پرانتز دیگه باز میکنم که توضیح بدم سیستم عصبی خود مختار ما در زمانی که مقابله میخواد بکنه با خطر یا فرار میکنه یا میجنگه، بهش میگن فایت اور فلایت، یا فریز میشه. فریز میشه مرحله آخرش، دیگه کاری از دستش بر نمیاد و فریز میشه. ما الان فریز شدیم، تو الان ذهنت فریز شده. فریز یعنی نه انرژی جنگ داری، نه توان حرکت داری، پس میمونی ولی خاموش میشی. تو زندگی روزمره مادران اینجوری دیده میشه، نشستنهای طولانی و خیره شدن به یه جا، شروع نکردن کارا، احساس بیحسی، کاهش لذت، نداشتن انگیزه برای کوچکترین کارها و احساس این که من کلن از کار افتادم. اگه شما هم دارید این روزا اینو تجربه میکنید، بدونید که این از احساس فریز شدن ذهن شماست. اما حقیقت علمی اینه که فریز یعنی بدن داره ازت محافظت میکنه، نه اینکه خراب شده باشه. یه کتابی هست به نام The Body Keeps the Score، بدن همه چیز رو ثبت میکنه، که توی این کتاب به وضوح توضیح داده میشه وقتی بدن احساس کنه توان مقابله نداره، سیستم عصبی برای محافظت از فرد به حالت بی حرکتی میره. این شکست نیست، یک استراتژی بقاست و این دقیقا حالتیه که خیلی از شما مادران امروز تجربه میکنید. بذارید براتون یه مثال ساده بزنم که این کاملا جا بیفته. شما یه مادری هستین که صبح بیدار میشین و تصمیم میگیرید آشپزخونه رو تمیز کنید. میرید سمت ظرفا، دو تا ظرف میشورید، یهو بدنتون سنگین میشه. میشینید، خیره میشید به یه جایی و انگار یه باره خاموش میشید. احساس میکنید که بی‌انگیزه اید یا دیگه ناتوانید و نمیتونید ادامه بدید. اما واقعیت اینه که مغز تو در حال اجرای حالت فریزه، یعنی میگه تو خیلی خسته ای، من اجازه نمیدم ادامه بدی، همین که فعلا زنده بمونی کافیه. پس اینو بدون که بدن تو ناتوان نیست، این بدن یه بدن محافظه. حالا بذار یه مثال علمی دقیق تر برات بزنم. توی شرایطی که برات گفتم، یعنی شرایط همون الان که گفتم داشتی ظرف میشستی و اینا، سه بخش مغز درگیر میشه. یه دونش آمیگدالاست که مرکز هشدار بیش فعال میشه. قشر پیش پیشانیه که مرکز عقل و تصمیم گیریه، اون کم فعال میشه و هیپوکمپه که مرکز حافظه و یادگیریه و اونم ضعیف میشه. نتیجه چی میشه؟ تو دیگه فکر نمی کنی، فقط زنده میمونی. زنای خونه دار تو این حالت مدام میگن هیچ چی یادم نمیمونه، حافظم داغون شده، تمرکز ندارم، همه چی رو انداختم عقب، حتی نمیدونم از کجا باید کارامو شروع کنم. و همه اینها قابل توضیحن و قابل دفاع کردن از نظر علمی هن. و هیچ کدوم این حرفا به این معنی نیست که تو ضعیفی. ببین، من همه‌شو دارم به صورت علمی برات باز میکنم که دیگه نتوش نگیری یا نبینم خودتو سرزنش کنی بگی من دارم کم میذارم واسه زندگی، نبینم خودتو سرزنش کنی بگی من مادر خوبی نیستم. تو باید بدونی که شاید فشار این روزها خیلی بیشتر از توان همه ماست. پس اول از همه برای اینکه بتونی به خودت کمک کنی و بعد به همسرت و بچه‌هات کمک کنی، باید در کنار خودت باشی. با سرزنش کردن خودت هیچ چیزی درست نمیشه. حالا که از نظر علمی میدونی چرا این حالو داری تجربه میکنی، ازت خواهش میکنم دیگه سر خودت غر نزن. یه دونه کتاب هست به نام The Secret to Unlocking the Stress Cycle، راز بیرون اومدن از چرخه استرس، که توش توضیح میده وقتی استرس کامل نمیشه و پشت هم تکرار میشه، بدن توی چرخه نیمه تموم گیر میکنه و در نهایت دچار بیهستی و خستگی و فریز میشه. این دقیقاً وضعیت زنه خونه دار تو کشور ماست. تو کشور ما تو چند ماه گذشته است. استرس کامل نشده، به پایان نرسیده و بدن ما گیر کرده. میدونی منظورش از این حالت چیه؟ منظورش اینه که اگه من بخوام برات یه چیزی بگم و توصیفش کنم توی یه تصویر، اینه که حس کن و فکر کن و تجسم کن یه زن که داره کشتی خانواده رو وسط طوفان نگه میداره، در حالی که خودش هیچ ساحل امنی برای استراحت نداشته. بدنش خسته نشده که ضعیف شده، خسته شده چون خیلی وقته که تنها سکان این کشتی رو به دست گرفته. این تنها بودنه، منظورم از تنهایی بار خانواده رو به دوش کشیدن نیستا، منظورم از تنهایی این فشار رو تجربه کردن و تحمل کردنه. یعنی اینکه تو حتی خودت هم کنار خودت نبودی و برای خودت ساحل امنی فراهم نکردی تا توش استراحت کنی، که بازم تقصیر تو نیست. هیچ کدومش تقصیر تو نیست. این روزا هیچ چیزی تقصیر تو نیست. من اینو میخوام بهت بگم از طرف خودم خواهرانه، که بدونی اگه ساحل امنی پیدا نکردی که توش استراحت کنی، اگر فرصتی پیش نیومده تا کنار خودت باشی، کنار بقیه باشی، تو مقصر نیستی. تو فقط تجربه زندگی کردن تو این شرایط رو نداشتی، بلد نبودی چی کار کنی. اما بدون تو این روزا من کنارتم. من دارم میخونم، سعی میکنم راههایی رو پیدا کنم که بتونم بهت کمک کنم. پس روی من حساب کن. و وقتی که راهی رو پیدا میکنی و آدمی رو پیدا میکنی که میتونی بهش اعتماد کنی، دیگه وقتشه که خودت قدم اول رو برداری. من سعی میکنم که با تمرینای ورزشی و تمرینای تنفسی و پادکستایی که میذارم، همه چیز رو توی این مسیر برات فراهم کنم، همه اون چیزی که لازمه تا به مسیرت ادامه بدی. حالا بریم سراغ راهکارا، قسمت جذاب این اپیزود. نظر چیه حالا که تا اینجا اومدی، تا اینجا گوش دادی، من یه آهنگ به تقدیم کنم؟ یه آهنگ به تقدیم میکنم به تو، زن نمونه، خانم گل، که با وجود تمام سختی هایی که این روزا داری میکشی، تا اینجای اپیزود اومدی و به من گوش دادی. واسه اینکه تو هنوزم مسئولیت پذیری، با همه چیزایی که تجربه میکنی هنوز دلت میخواد که یه چیز رو توی زندگی درست کنی، و این خیلی ارزشمنده. پس این آهنگ برای توه. بمون آهنگو گوش کن و بعدش اینجا باش تا بریم سراغ چند تا راهکار کاربردی برای این روزای تو، خانم نمونه، مامان نمونه.
نگاه ناگهان تو به چشم من همین که خورد، تمام من خلاصه شد. درون چشمای تو گمان نمی کنم شبت دوباره با خدا شنا، دوچار گشت هر که بر جنون چشمای تو. ببر مرا به عالمت، به عالم جنون خود. بیا بیا ببر مرا، دلم از این جا زده است. به موجها بگو کمی
خوش اومدین. امیدوارم از آهنگ لذت برده باشین. بریم سراغ این که با وجود همه اینایی که گفتی آزاده، خب حالا باید چی کار کنیم؟ ببین، راهکارهایی که الان قراره بهت بدم قرار نیست زندگی رو عالی کنه، از این رو به اون رو بشه، چیزی تو زندگی یهو تغییر کنه، بگی من به زندگی برگشتم، من دیگه حالم خیلی خوبه. نه، ببین، واقعا من هیچ وقت چنین مربی نبودم. من حتی تو ورزشم به بچه‌هام این چای تمرین نمیدم که تو باید این کارو بکنی، تو باید ادامه بدی، باید یه دقیقه پلانک بری و این حرفا. نه، بدن و ذهن آدم تا هر جایی که توان و کشش داره خودش تو رو پیش میبره. پس الانم بهت میگم که قرار نیست اتفاق ناگهانی بیفته، اما میتونه تمام این راهکارها به تو کمک کنه که سیستم عصبیت کمی آرومتر بشه و انرژی آروم آروم به تو برگرده. توی اپیزود فریز گفتم خبر خوب اینه که سیستم عصبی ما خیلی انعطاف پذیره و با تلاش هایی که ما براش میکنیم میتونه از حالت فریز خارج بشه. این خیلی خبر خوبیه. اولین راهکار چیزیه که تو روانشناسی بحران بهش میگن کوچیک کردن دایره زندگی. اگه دوست دارین اینجا یه کار رو بنویسید، همینجا اپیزود رو پاس کنید، برید یه کاغذ خودکار بیارید و بنویسید که یادتون نره. کوچیک کردن دایره زندگی. وقتی جهان بیرون پر از بی‌ثباتیه، مغز نیاز داره که محیطی کوچکتر و قابل کنترل‌تر پیدا کنه. واسه یه مادر، واسه یه خانوم این محیط میتونه خونه باشه. به جای اینکه تلاش کنی همه چی کامل باشه، اجازه بده بعضی چیزا تو این روزا ساده تر شه. این روزا خونه لازم نیست بی‌نقص باشه. غذات لازم نیست غذای پیچیده و سختی باشه. همه یه کارا لازم نیست توی یه روز انجام بشن. گاهی وقتا تاب‌آوری یعنی توقع رو کمی پایین بیاریم تا انرژیمون حفظ بشه. پس حواست به این باشه که میتونی با کوچیک کردن دایره زندگیت این روزها در حد توان خودت از خودت کار بکشی. اینجوری ذهنت هم دیگه تو حالت فشار نمیره. بریم سراغ راهکار دوم. راهکار دوم توجه به بدنه. بدن ما اولین جاییه که استرس رو ذخیره میکنه. و جالبه که بدونی با چند حرکت کوچیک میتونیم به بدن پیام آرامش رو بدیم. دیگه چه خب بگم، تو همه کلاسای ورزشیم میگم، تو همه اپیزودام میگم، چند تا حرکت کوچیک میتونه به بدن پیام آرامش رو بفرسته. یه تئوری داریم به نام پولیواگال که اصلا میگه، ما اصلا تئوری داریم اینکه حرکت کردن در زمانی که بدن تحت تنشه میتونه پیام‌های آرامش رو، امنیت رو به بدن ارسال کنه. اینو من نمیگم. پس وقتی یه چیزی رفته به صورت علمی روش تحقیق شده و نتیجه‌ای داشته، تو باید بهش اطمینان کنی و منم اینجا هم و بهت میگم منم امتحان کردم رو خودم و جواب داده، رو شاگردام امتحان کردم و جواب داده. تمرینای ساده و کوتاه مدت انجام بده. تمرینای تنفسی ساده و کوتاه مدتی که من یا خیلی از مربیای عزیز دیگه میذارن رو انجام بده. تمرین‌های بدنی ساده در حد توانت با زمان کم، 5 دقیقه 10 دقیقه، نه نشد پیاده روی کن. ولی من سعی میکنم شخصا خودم تمریناتی بذارم که اجراش ساده است و نیاز به هیچی نداره که بتونی توی این روزا انجامش بدی. پس این روزا به بدنت بیشتر توجه کن. وقتی تمرین تنفسی انجام میدی و بازدم طولانی میکشی، عصبهای واگ ما فعال میشن و سیستم عصبیمون آرومتر میشن. و وقتی تحرک داری، جریان خونت زیاد میشه، ضربان قلبت کنترل میشه، قند خونت کنترل میشه و همه اینها باعث میشن بدن تو حس سرزندگی داشته باشه و احساس خطر نکنه. بریم سراغ راهکار سوم. راهکار سوم ایجاد نقاط ثابت در روزه. تو شرایط بی ثبات مغز عاشق چیزهای قابل پیش بینیه، حتی چیزهای خیلی کوچیک. مثلا یه فنجون چای توی یه ساعت مشخص، یه صحبت کوتاه، یه کتاب خوندن کوتاه برای فرزندت قبل از خواب، یه پیاده روی کوتاه روزانه، یه کاری مثل تمرین تنفسی صبح یا مثلا بعد از ظهر فعالیت روزانه، یا گوش دادن به یه کتاب صوتی، یه کاری که برای خودت باشه و بتونی توی ساعت مشخصی براش برنامه‌ریزی کنی و اول صبح پیش بینی کنی که امروز این اتفاق میفته. این لحظه های کوچیک به مغزت پیام میدن که هنوز تو زندگی ثبات هایی وجود داره. بریم سراغ راهکار چهارم که خیلی مهمه. مهربانی با خودت. خیلی از مامانا و خانوما توی این روزا خودشون رو سرزنش میکنن، همش میگن چرا مثل قبل پر انرژی نیستم، چرا حوصله ندارم، چرا زود خسته میشم، نکنه برای بچه‌ام کم بذارم، نکنه برای همسرم کم بذارم. ببین، واقعیت اینه که بدن انسان محدودیت داره. اگه چند ماه تو معرض فشار باشه طبیعیه که خسته بشه. مهربونی با خودت یعنی بپذیری که توی دوره سخت هستی و تو دوره‌های سخت مهمترین کار اینه که خودت رو نگه داری، نه اینکه از خودت توقع داشته باشی که الان قهرمان زندگی باشی. فقط توقع داشته باشی که خودت رو حفظ کنی و دووم بیاری. در آخر این اپیزود میخوام یه چیزی بهت بگم که تجربه زیسته خودمه. من میدونم که تو دلت میخواد همسر خوبی باشی، مادر خوبی باشی، دختر خوبی باشی، دوست خوبی باشی. من میدونم که فکر میکنی تو چند ماه گذشته برای خودت و بقیه خیلی کم گذاشتی. اما یادت باشه اگه تو میخوای به همسرت کمک کنی، اول از همه باید به خودت کمک کنی. چون اگه تو حالت خوب نباشه، نمیتونی برای هیچ کسی هیچ کاری بکنی. اگه تو سلامت نباشی، نمیتونی به هیچ کسی کمک کنی، نمیتونی برای بچه‌هات مادر خوبی باشی. پس اول از همه به خودت توجه کن. این به معنی خودخواهی نیست، به معنی رها کردن بقیه نیست، به معنی اینه که با خودت مهربونی، خودت رو میپذیری، شرایط خودت رو درک میکنی و برای سلامتی خودت توی این روزها قدم برمیداری، حتی قدم‌های خیلی کوچیک و ساده. حضور تو توی خونه، حتی وقتی خسته ای، حتی وقتی کامل نیستی، بازم برای فرزندانت، برای همسرت یه منبع امنیت. یادت باشه بچه‌ها و همسرها بیشتر از این که به اون خونه بی‌نقص تمیز نیاز داشته باشن، به یه مادر یا همسر واقعی نیاز دارن. مادر یا همسر واقعی گاهی وقتا خسته است، اما هنوز هم هست، هنوزم تلاش میکنه، هنوزم کنارشون ایستاده. اگه این روزا زندگی سخت‌تر از همیشه به نظر میرسه، بدون که تنها نیستی. خیلی از مادرها و خانومهایی هستن که مثل تو هم دارن این روزا رو تجربه میکنن و تو رو درک میکنن. و گاهی وقتا تنها کاری که لازمه انجام بدی اینه که یه روز دیگر رو جلو بری، امروزو برای همین روز با کیفیت زندگی کنی و پیش ببریش. یا گاهی وقتا لازمه یه قدم کوچیک دیگه برداری، به بدن و قلبت فرصت بدی که دوباره نفس بکشه. شاید جهان بیرون هنوزم آشفته باشه، اما تو همین خونه های کوچیک ما، تو همین لحظه های ساده، ما هنوزم میتونیم جایی برای آرومتر شدن بسازیم و این خودش مهمترین نوع تاب‌آوریه که این روزها ما بهش نیاز داریم. ممنون که به این اپیزود گوش دادی. امیدوارم که این اپیزود برات مفید باشه. اگر که تا اینجا گوش دادی و صدای منو میشنوی، این اپیزود رو برای هر خانوم یا مادر خونه‌داری که میشناسی بفرست، چون به نظرم همه نیاز دارن بدونن که چرا امروز دارن این حس رو تجربه میکنن، چرا این حالو دارن و برای برطرف کردنش و بهتر کردن حالشون چه قدمی باید بردارن. پس تو هم توی این مسیر با اونا همراه باش و خیر و برکت این مسیر رو برای دیگران هم بخواه. توی مسیر رشد و آگاهی هر چقدر تعدادمون بیشتر باشه خوشحال تریم. و در آخر میخوام ازت که خواهشی کنم خواهرانه، اونم اینه که من سعی میکنم به صورت مرتبی ویدیوهای تمرینی ساده، ورزشی ساده برای رفع دردهای عصبی، برای ورزشهای روزانه ساده برات بذارم که ببینی. برای من واقعا هیچ وقت تو تمام این سالهای گذشته، چه زمانی که اینستاگرام بود و من 1,000,000 نفر فالوور داشتم، چه الان که شاید حدوداً 1,000 نفر تو کانال بله باشن، تعداد آدمهایی که من رو میدیدن مهم نبوده، مهم کیفیت آدم ها بوده، مهم این بوده که یک نفر بتونه از این تمرین ها استفاده کنه و براش مفید باشه. من با این دید میام جلو و ازت میخوام که از تمرینات استفاده کنی، چون برای همشون استراتژی دارم، برنامه‌ای دارم که بتونه تو این روزا دستتو بگیره. مثلث کمک کردن این روزهات اول از همه پذیرش و مهربانی با خودت، دوم تحرک و سوم آگاهی بر روی بدن و احساساتت. پس حواست به خودت باشه. من که خیلی دوستت دارم، خواهر عزیز منی، مادر عزیز منی. امیدوارم هر جا هستی در صحت و سلامت باشی. من آزاده اسدی‌ام و این اپیزود تقدیم به همه زنان و مادران خانه‌داریه که در این شرایط سخت ایران همچنان در مسیر سلامتی و آگاهی قدم برمی‌دارن.